الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام ادب قبولی اعمال عبادات در درگاه ایزد منان حضرت هنیت. خدا را شاکریم که در این روزی که متعلق به حضرت حجت علیه السلام هست، در این مکان مقدس مهدیه تهران حضور به هم رساندیم و توفیق پیدا کردیم لحظاتی رو با حضرات معصومین علیهم السلام ارتباط معنوی برقرار بنماییم. انشاءالله ذخیره‌ای باشه بر قبر و قیامت همه ما. دوم صلوات رشیدتر خط بفرمایید. قال الله الحكيم في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. انشاءالله خداوند متعال دلهای همه ما رو با پند و موعظه زنده بدارد، با یقین نیرو بخشد، با حکمت روشنش کند، با زهد بمیراند و با یاد مرگ رامش گرداند. صلوات سوم عاشقانه تر خط بفرمایید. آیاتی رو که براتون تلاوت کردم، آیه 10 و 11 سوره مبارکه صف، این دوتا آیه بسیار زیبا، تأثیرگذار و قابل توجه و تأمل. نکاتی رو در ذیل این دو آیه امروز تقدیم میکنم. در آیه 10 خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. نکته اول در این آیه، خدای عزوجل وقتی انسانها رو میخواد مورد خطاب قرار بده، با یک لقب بسیار زیبا خطاب قرار می دهد، یا ایها الذین آمنو. یعنی من و شما اگر قرار برادر دینیمون، خواهر دینیمون رو صدا بزنیم، مورد خطاب قرار بدیم، باید با احترام باش، با لقب مؤمن باش. آی برادر مؤمن، آی خواهر مؤمن، مثل خدای متعال مهربانانه با ادب. این نکته اول، یا ایها الذین آمنو. نکته دوم، خدای متعال میفرماید هل ادلکم. برای اینکه زمینه رو آماده بکنه تا ما رو به یک امر مهم هدایت بکنه، یک سوال مطرح میکنه، یک پرسش انگیزشی مطرح میکنه خدای متعال. هر کس رو بخوای مشاوره بدی و مشورت بدی، مثل خدای عزوجل اول بستر رو براش آماده بکن، بعد راهنماییش بکن. حالا دینی باشه، اسلامی باشه، اقتصاد باشه، برای ازدواج باشه، برای تجارت، برای هر چی. اینجا خدای متعال میاد بستر رو آماده میکنه، یه سوال مطرح میکنه، هل ادلکم، خدا میفرماید آیا شما را راهنمایی بکنم به چی؟ نکته سوم، الا تجارتن، به یک معامله پرسود و واقعی. سطح جامعه امروز رو وقتی ارزیابی میکنی بیشترین حرف پیرامون اقتصاد و نابسامانی اقتصاده. همه یه جورایی درگیر اقتصادن، دنبال تجارتن، دنبال سودن، اما هر سودی به درد نمیخوره. در آیه 10 سوره مبارکه صف خدای متعال یک سود واقعی رو معرفی میکنه. هر که میخواد سعادتمند در قبر و قیامت و حتی در دنیا باشه باید دنبال این سود واقعی باشه. الا تجارت تنجیکم، سود واقعی تنجیکمه. از چی؟ من عذاب علیم. برادر و خواهران، 72 بار کلمه علیم در قرآن اومده، عذاب بسیار دردناک. ما در قرآن عذاب کبیر داریم، در قرآن عذاب عظیم داریم، در قرآن عذاب مهین داریم. انواع عذاب در قرآن کریم اومده، اما در آیه 10 سوره مبارکه صف خدای متعال سود واقعی رو وقتی میخواد معرفی بکنه میگه سود واقعی در دنیا برای هر انسانی نجات از قهر الهی در آخرت. تنجیکم من عذاب علیم، عذاب دردناک. حالا دنیا محل تجارته. حضرت عسکری علیه السلام می فرماید الدنیا سوقون، دنیا بازاره، دنیا محل داد و ستده. ربح فیها قوم و خسر آخرون، تو این تجارت خونه دنیا بعضی ها سود می کنن و بعضی ها زیان می کنن. این که شما بزرگواران هر صبح جمعه یا شبهای جمعه یا دیگر مناسبت های تبلیغی در این مهریه تهران جمع می شوید و ارتباط معنوی برقرار می نمایید با حضرات معصومین علیه السلام، به ویژه قطب عالم امکان حضرت حجت علیه السلام، این یک سود واقعی است. در این تجارت خونه دنیا گیر شما میاد، اما گیر خیلی ها نمیاد. و خدا روح مطهر و پاک شهید کافی عزیز رو شاد بکنه، با انبیا و اولیاء خودش محشور بکنه که این بستر رو آماده کرد، چنین مکان با عظمت و با فضیلتی رو تأسیس کرد تا ما جمع بشویم و به این سود واقعی برسیم. عرض امروز من انواع تجارت در قرآنه. 5-6 تا تجارت رو در قرآن بهتون معرفی میکنم، بعد به دنبال این سود واقعی برترین و بهترین تجارت رو معرفی میکنم که همه شما اهلیتش رو دارید، اما باید بارورش بکنید، باید تقویتش بکنید. برترین تجارت و بهترین سود واقعی که ما رو از عذاب علیم نجات میدهد در آیه 11 اومده. اما یه مقدمه ای عرض بکنم برادران خواهران، مرگ نقابل پیشبینی است
نه قابل پیشگیری. یه وقتی هم انتقاد نکنید که آجاها چرا اول صبحی برای مرگ داره حرف میزنه. حضرت ختمی مرتبت علیه السلام میفرماید بهترین ذکر یاداوری مرگه. میخوام حواستو جمع بکنی نسبت به عذاب علیمی که تو آیه 10 اومده. تنجیکم من عذاب علیم، چه کنیم از عذاب علیم نجات پیدا بکنیم؟ بعضی ها صورت مسئله مرگ رو در زندگی فردی و اجتماعیشون فراموش کردن. خوش به حال شهید سلیمانی عزیز، شهید عیسی عزیز، شهید سید حسن نصرالله، شهید هنیه، شهید صفی‌الدین و شهدای انقلاب و جبهه مقاومت. بهترین مرگ تاجرانه رو انتخاب کردن. مرگ اگر با شهادت باشه زیبنده است. غیر از این باشه چیزی عائدمون نمی شود. اما حالا که حساب و کتابی هست، قبر و قیامتی هست، نباید فراموش بکنیم. در خطبه 190 نهج البلاغه آقامون امیر عرب و عجم علی ابن ابی طالب علیه السلام یه هشدار عجیبی رو میده. اما خیلی یا نمیدانیم یا نهج البلاغه در خانه ما نیست یا اگر هست داره گرد میخوره. چیه این هشدار؟ خیلی عجیبه. میفرماید هر انسانی در خانه قبر و در برزخ گرفتار 10 چیزه که باید براش برنامه داشته باشه، تدبیر داشته باشه. اگه تدبیر و برنامه نداشته باشی بیچاره ای. اینو حضرت میفرماید و در ابتدای این خطبه 190 نهج البلاغه حضرت میفرماید بادر الموت و قمراته، به استقبال مرگ بروید و از مرگ سبقت بگیرید. چطوری؟ یعنی خودمو بکشم؟ نه، رو به قبله بخوابم حالت مرگ پیدا بکنم؟ نه، برم خودمو زیر ماشین بندازم؟ نه، استقبال از مرگ یعنی عمل صالح داشته باشید، نه یه عمل. در تمام برنامه های زندگیتون باید عمل صالح محور باشه. این یعنی استقبال از مرد و سبقت از مرد. اگر ازرائیل اومد یقه من رو گرفت، یه چیزی تو برونده داشته باشم. این تدبیره. و مهدو لهو قبل حلوله. آقا می فرماین خودتون رو آماده بکنید قبل از اینکه مرگ فرا برسد. اما بعضی ها رو نگاه میکنی فراموش کردن مرگ رو. جوری در این تجارت خونه دنیا دارن کار میکنن، گاهی فرصت نمیکنن جورابشون رو از پاشون در بیارن. چه خبره؟ حالا انواع تجارت رو برات بگم. ببین اهل کدومش هستی. بعضیامون مسیر رو داریم اشتباه میریم. به سودی که نمیرسیم هیچ، زیان هم میکنیم، نه خودمون، زن و بچه‌مون رو هم دچار خسران و گرفتاری میکنیم. این رو زیاد شنیده اید که یک استاد ریاضی سوال سختی رو روی تخته نوشت و به شاگردانش گفت که بیا مشغول بشوید و جواب این سوال رو پیدا بکنید. تمام شاگردان به ویژه شاگردان ممتاز مشغول به خودکار و کاغذ شدند برای پیدا کردن جواب. بلا فاصله یه شاگرد تنبلی از انتهای کلاس گفت استاد من به جواب رسیدم. استاد گفت خب بیا. ضمن این که خیلی تعجب کرد گفت بیا و جوابت رو بنویس روی تخته. شاگرد تنبل کلاس اومد چیکار کرد؟ بگید اومد چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ کسی تو محفل ما امروز چرت نزنه. یه صلوات خط کنید. احسن. چی کار کرد شاگرد تنبل کلاس؟ گفت استاد من به جواب رسیدم. بفرما. اومد تخت پاک کن رو مرداش، صورت مسئله رو پاک کرد. استاد گفت چرا صورت مسئله رو پاک میکنی؟ گفت استاد وقتی جواب نداشته باشی بر سوال، بهترین کار اینه که صورت مسئله رو پاک بکنی. بدون تعارف عرض میکنم، خیلی همون صورت مسئله مرگ رو تو زندگیمون پاک کردیم. سهلنگاری در اقامه نماز، این سستی اعتقاد در قیامت ها، عدم رعایت حلال و حرام، این فراموش کردن صورت مسئله مرگ ها. برید دادگاه ها رو نگاه بکنید. تا یه زوج دوچار مشکل می شوند، دعوا سر مهریه است. داماد میگه کاری میکنم که موهای سرت سفید بشه و این مهریه رو نگیری. اگر اعتقاد داشته باشه به قبر و قیامت، میگه مهریه حق بز زنه. تحت هیچ شرایطی این مهریه ساقط نمی شود، مگر اینکه دختر تدلیس کرده باشه. بزرگترین حق و ناس مرد برای زن مهریه است. وکیل خوب میگیره، دنبال یه راهیه که مهریه رو ساقط بکنه. بیچاره دینه، تحت هیچ شرایطی مهریه ساقط نمیشود، چون حق دخترگری زنه. اگر اعتقاد به قیامت داشته باشه، حواسش هست، اگر مرگ رو باور داشته باشه. خب اگر میخوای خدای ناکرده طلاقم بگیری، محترمانه و دین تو باید ادا بکنی، مهریه رو باید بدی. حق الناسه. میاد میگه حاج آقا راهی هست که من ندم. نه، راهی نیست. اذیت و آزار میکنه تا دختره بگه محرم حلال، جونم آزاد. شب اول قبر میخوای چیکار بکنی؟ قبر و قیامت میخوای چیکار بکنی؟ راه رو نباید اشتباه برویم. باید دنبال سود واقعی باشیم که تو آیه 11 خدای متعال اشاره میکنه. سوره مبارکه صف. اما ده چیزی که حضرت مولا علی علیه السلام میفرماید یک انسان به خاطرش گرفتار در عالم برزخ و قبر هست، آویزه گوشت قرار بده. خطبه 190 نهج البلاغه. یه بار دیگه براتون گفتم روشنفکرهای کمونیسم چند سال پیش در غرب بیانیه دادن، گفتن اگر امروز امیرالمومنین مسلمان‌ها زنده بشود در مسجد کوفه سخنرانی بکنه، ما روشنفکرهای کمونیست در مسجد کوفه حاضر میشویم و از محضر علمی و معنوی امیرالمومنین استفاده میکنیم. تو سایت‌های معارفی هم منتشر شد. در انتهای این بیانیه یه جمله عجیبی این روشنفکرهای کمونیست نوشته بودن. میدونی چی گفته بودن؟ گفته بودن هیچ مسلمانی را راه نمیدیم. اونا اینجوری از امیرالمومنین علی علیه السلام استقبال میکنن، اما ما چطوری داریم از حضرت استفاده میکنیم؟ این ده گرفتاری رو باید رو در و دیوار خونه هامون بنویسیم، رو دیواره دلمون بنویسیم. حضرت گریه میکند و میفرماید اگه آقا امیرالمومنین می اومد تو نخلستونا، سرش رو تا وسطای تنش داخل چا می کرد، داد می زد، قابلی وقتی پیدا نمیکرد میومد با چاه حرف میزد، چون چاه انعکاس صدا داشت، حضرت صدای خودش رو میشنید، تخلیه میشد، داد میزد تو چاه، میفهمود آه من قلت الزاد و طول طریق. واقعا چیکار خواهیم کرد در قبر، در عالم برزخ اگر زاد و توشه نداشته باشیم؟ این مسیر طولانی، این سالهای خفتن، چیکار خواهیم کرد؟ مگر اینکه درست زندگی بکنیم. چون هر سفره‌ای که تو دنیا پهن بکنی برای خودت، به وسیله همون سفره در قبر و قیامت مورد پذیرایی قرار میگیری. مگر اینکه یه صدقه جاریه از خودت بذاری تا باشه بهت میرسه. این حضور در دعای ندبه صدقه جاریه است. کمک به مخارج مهدیه تهران صدقه جاریه است. نوشتن کتاب، قرآن خوندن، حفر چاه. مثل آقا امیرالمومنین چقدر زحمت کشید، موقوفات انجام داد. چقدر زحمت کشید، همش برای قبر و قیامت، همش برای خودسازی، البته تذکرش به من شما. لذا حضرت مولا علی علیه السلام می‌فرماید یک انسان در قبر و در عالم برزخ گرفتار 10 چیزه. اول من ریغ الارماس، انسان گرفتار زیغ ارماسه. زیغ ارماس یعنی چی؟ یعنی تنگی قبر. چه کردیم برای تنگی قبرمون؟ دوم من شدت الابلاس، از شدت غم میت زنجر میکشه، تنها شد، بچه ها رفتن، فامیلا رفتن، خاک سرده، فراموشم کردن. گاهی بیان سر قبر من، شدت الابلاس. سوم حول المطلع، نگرانی از قیامت. آقا فرمود، امیرالمومنین فرمود، الناس نیامون اذا ما تو انتبهو، مردم خوابن، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن، میفهمن چه خبره، اما دیگه راه برگشتی وجود نداره. هرچی هم التماس بکنی، رب ارجعون لعلی اعمل و صالحاً، خدایا التماست میکنم منو برگردون عمل صالحی رو انجام بدم، خدا میگه بنده من 70-80 سال بهت فرصت دادم، فرصت دادم، چه کردی؟ دیگه هواپیمای چوبی تو به پرواز در اومده، نمیشه برش گردون. یک نفر در قبر زنده شد و اون هم عالم بزرگوار مرحوم تبرسی. دیگه شنیدید کسی در قبر زنده بشود؟ شنیدید کسی زنده بشود؟ بعد آهنگ میریزن و سیمان میریزن و تونتونم خاک میریزن، بریم کار داریم، باید پذیرایی بکنیم از فامیلا. حواست به این 10 گرفتاری هست؟ عرض میکنم تا ببرمت تو بهترین تجارت. امیدوارم تو این فرصت بتونم مطلب و حق مطلب رو ادا بکنم. آقامون امیر عرب و عجم علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید در خطبه 190 نهج البلاغه، هر انسانی در عالم برزخ گرفتار 10 چیز. اول من ضیق الارماس، از تنگی قبر، واقعا یه گرفتاری بزرگیه. دوم من شدت الابلاس، شدت غم و جدائی. سوم حول المطلع، از نگرانی برای آینده آقا امام سجاد علیه السلام رو اگر بهش میگن سید البکائین، یه دلیلش گریه بر پدر بزرگوارشونه حضرت سید الشهدا علیهم السلام 40 سال، یه دلیلش امام سجاد علیه السلام گریه میکرد در درگاه خداوند متعال برای عریانیت فردای غم هنگام برانگیخته شدن از خانه غم. فهمود خدایا وقتی از غم برانگیخته بشم عریان محشور میشم، چه کنم با این لختی و عریانیت؟ امام سجاد زجه میزد برای این گرفتاری، ما چه کردیم؟ چهارم گرفتاری روعات الفزع، وحشت‌های پی در پی. عزیز من مالی رو اگر گذاشته باشی، بچه‌ها، اولاد، اهل عیال در مسیر انحراف و غیر دینی استفاده بکنن، بدن تو قبر می‌لرزه. میگی چرا؟ ایمان رو یه جایی خرج نکردم که امروز در این بی کسی و بی چیزی و فقیری به دردم بخوره. زمین منو بچم برداشته قهوه خونه کرده، تا پاسی از شب بعضی از این جوونا میان قلیون بکشن، مشروب بخورن، بدو بیرا بگن، دریوری بگن، نماز صبحشون هم قضا بشه، این وحشتش به میت میرسه. روعات الفزع، خدا بهمون رحم بکنه. گرفتاری بعدی و اختلاف الاضلاع. آقا امیرالمومنین میفرماید پنجمین گرفتاری یک انسان در عالم برزخ و اختلاف الاضلاع، یعنی در هم ریختن استخونهای بدنش، اینم خودش یه دردیه. ششم و استکاک الاسماع، کر شدن گوشها. او وقتی که تو خانه غم هرچی برات قرآن بخونن نمیشنوی، اونی هم که قرآن میخونه بیشترین ثوابش به خوننده میرسه، دیگه واقعا گوشها کر میشه نمیشنویم. پس تا هستیم قرآن بخونیم برای خونه قبرمون، تا چشامون کار میکنه و گوشامون میشنوه یه حرکتی بزنیم برای قبر و قیامتمون. وقتی از دنیا برویم میشیم جنازه، میشیم میت، دستامون خالیه. گرفتاری بعدی ظلم لحد، تاریکی قبر. چی به عنوان چراغ و روشنایی آماده کرده ای برای خانه قبر؟ بعدیش خیفت الوعد، یک نگرانی بر میت حاکم می شود، برای حق و ناسایی که گردنش، برای نماز روزهایی که نخونده. اینا حقایقی است که حضرت مولا داره بهش اشاره می کنه. گرفتاری بعدی و غم ذریح، وقتی میبینه بچه ها رفتن اندوه فراوان میاد تو سینه میت. بچه من نیازت دارم، همسر نیازت دارم، امشب شب بی کسی منه، من خاک پای حضرت زهرا سلام الله علیها نمیشوم. فرمود علی امشب که منو خاک میکنی لا تنسانی، علی منو فراموش نکنی. زهرا به علی میفرماید لا تنسانی، علی جان میگت نیاز داره به انس با یک زنده، نکنه دفنم بکنی و بروی. علی شب اول قبل خیلی مهمه. و آخریش هم ردم صفیح، وقتی میپوشونن قبر رو، اینم خودش گرفتاریه. میخندید، بازی میکرد با نوه ها، با مهمونا، سفر چه شد؟ منو کجا گذاشتن و رفتن؟ این سنگ چیه؟ این خاک چیه دارن رو من میریزن؟ همه رو روح میبینه. چه کردی برای اون پوششی که رو قبر میذارن و تنها میشی؟ میخوای بگم چیکار بکن؟ برو اهل تجارت بشو، اما تجارت پرسود، تجارت واقعی. کدوم تجارت؟ آیه 11 سوره مبارکه صف، آیه 10 خدا راهنماییت کرده به یه تجارتی که سودش واقعیه و نجات از قهر و غضب الهیه، در آخرند نجات از عذاب علیمه. تو آیه 11 حالا خدا میفرماید این چه معامله ایه، چه کنیم؟ اما انواع تجارت در قرآن، در قرآن. یه صلوات خط بفرمایید. انواع تجارت در قرآن رو برات بگم، بعد به من تو آیه 11 سوره صف. اولین تجارت در قرآن تجارت بده. بعد در بخشی از آیه 90 سوره مبارکه بقره اومده، بئس ما اشتروا انفسهم، اینا به بدبهایی جونشون رو فروختن، بد تجارتی کردن. کیا؟ اونایی که آیات الهی رو کافر میشون، اونایی که حجاب رو کافر میشون، اونایی که نماز رو کافر میشون. میگه حاج آقا نماز کیلو چنده؟ تو ضرورت دین رو کافر میشوی. اونه که آیه الهی رو تکذیب میکنه، میگه این حرفا مال 1400 سال پیشه. این یه تجارتی رو داره تو دنیا انجام میده، بده. حضرت میفرماید جونتون بهاش، بهشت، ارزون نفروشید، بد نفروشید. اما خدا میفرماید بعضیا بئس ما اشتروا انفسهم، جونشون رو به بد بهایی میفروشند، به بد چیزی میفروشند. این اولین تجارت. فرصتم داره تموم میشه، من تیتوار عرض بکنم. دومین تجارت، تجارت بدون سود، سوره بقره آیه 16. فما ربحت تجارتهم، اینایی هم که اهل این تجارتن هیچ سودی ندارن. کیان؟ اونایی که به جای هدایت دارن گمراهی میخرن. اگرم اینا بدون توبه بمیرن، وا مصیبتا. اونایی که اهل لغویاتن، اونایی که اهل لهویاتن، تا نیمه یه شب پای تلویزیون، این کانال اون کانال، این معنویتی نمیخرد. شب باید خوابید، وقت سحر بلند شد، نماز شبی، مناجاتی. اونایی که در زندگیشون اصل رو تجملات قرار دادن و معنویت فرعه، هر وقت حال داشته باشه یا توفیقی پیدا بشود میره مسجد. اینا تجارتشون، داد و ستدشون با خدا سود بسیار کمی داره. فما ربحت تجارتهم، تجارتشون بدون سوده، بدون سوده. چرا؟ چون گمراهی خریدن، چون لغویات خریدن، چون لهویات خریدن. دنبال هیجانه. آدم باید زندگیش حساب و کتاب داشته باشه. حضرت کاظم علیه السلام میفرماید یه بخشی مناجات، یه بخشی استراحت، یه بخشی هم کار و تلاش. تجارت بعدی برادر و خواهرها، تجارت کم سوده. سوره نساء آیه 77. خیلی همون مبتلای این تجارتیم، اما بدون، برادر من، خواهر من، سود کمی عائدت میشه. کدوم تجارت؟ متاع الدنیا قلیل. خدا میفرماید، میگه این سرمایه ناچیز دنیا این زندگی چند روزه دنیا خیلی ناچیزه، خودتو نکش. شب تا صبح، صبح تا شب به کجا میزنی؟ کجا میخوای بری؟ این دنیا و همه بودش ناچیزه، خیلی سود کمی بهت میدن. اگه یه نمازی هم میخونه نماز شنگول کلاغیه. گاهی وقتام که در مغازش باز و بی اعتنایی به اذان، خدا رو میفروشه، خدا رو میفروشه به یه مشتری. متاع دنیا قلیل، اینم سومین تجارت، تجارت کم سود. خیلی سود ای زندگی دنیا کمه، مگر اینکه درست استفاده بکنی. عمر با برکت، نسل با برکت، مگر اینکه درست استفاده بکنی. البته خدا میفرماید تو این آیه متاع دنیا قلیل، سود این دنیا کمه. دنیای واقعی و اصلی فردای قیامته، دنیای استقرار و همیشگی فردای قیامته. چرا حالا همه هم مقمش شده دنیا؟ نمیدانم. پدر مادران بعضی هاشون هم مقمشون اینه که بچه با پول آشنا بشه، الفای زندگی بچه شو میکنه پول. معروفه 1400 سال پیش پیغمبر فرمود پدر مادرایی هستن دورای آخر الزمان به فکر همه چیز بچه‌شون هستن، موتور و موبایل و اینترنت و تغذیه و بهداشت و کلاس زبان خارجه و سرویس بگیرن ببرن، اما به فکر مسائل دینی بچه‌هاشون نیستن. 1400 سال پیش پیغمبر فرمود من از چنین پدر مادرایی بیزارم، چنین پدر مادرایی از منم بیزارن. برو مساجد رو نگاه بکن، شده خانه سالمندان. بچه ها کجان؟ پیغمبر فرمود بترسید از روزی که تو صفوف نماز جماعت صدای بازی بچه ها نیاد. بترسید، بایدم ترسید. بعضی از افرادم که بل نسبت شما خشک مقدس بازی در میارن، اجازه نمیدن بچه ها بیان تو مسجد، جوون عزیز بیاد کار بکنه. فقط فکر میکنن دین همین نماز است. آقا باید کار فرهنگی کرد، باید تشویق کرد، هزینه کرد. با این فضای مجازی و این همه حجمه ای که دشمن داره مطرح میکنه، این همه شبهه، میخوای بچه ما سالم بمونه؟ تو همین جمع چند تا جوون و نوجوون اومدن ندبه بخوانن. باید بریم آسیب شناسی بکنیم، باید بچه‌مون رو نجاتش بدیم، خودمون رو نجات بدیم، بگیم آقا این تجارت دنیا سودش کمه. عذرخواهی میکنم از محضر همتون، در آفریقا یا کنیا میمون خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه. میدونید چطور دستگیرش میکنن؟ خیلی فرزه، باهوشه. دستگیری میمون خیلی سخته، اما راه داره. تنه درخت رو سوراخ میکنن اندازه مچ دست میمون، یه گردو تو سوراخ میذارن. میمون عاشق گردوه، دست میکنه تو سوراخ، گردو رو بر میداره، حجم کف دستش پر میشه، دیگه دست نمیتونه بیاد بیرون. میبینه صیاد داره میاد، اما چون عاشق گردوست گردو رو رها نمیکنه. میگه گردو عشقه، بذار جونم بره اما گردو نره. همه اندیشه میمون شده گردو، ولو اینکه بکشنش. بعضیامون بلو نسبت امروز همه اندیشمون شده دنیا، همه فکرمون شده دنیا، مرگ، قبر، قیامت، حساب کتاب. چه شد احترام پدر مادر؟ آموزه‌های اسلامی کجا رفت؟
تجارت بعدی، تجارت زیانبار، سوره
مبارکه زمر آیه 15، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، هم خودش رو دوچار خسران میکنه هم اهل و عیالش رو. این خیلی زیانباره، خیلی زیانباره. تجارت بعدی تجارت بسیار زیانباره، ان الانسان لفی خسر. اگه حواست به الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات نباشه، بسیار ضرر کردی، عمرت رو تلف کردی. تجارت بعدی تجارت رسواست، الخسران المبین. سوره حج آیه 11، اونی که نه دنیا رو داره نه آخرت، بعضی همون عمل کردمون همین رو نشون میده، یه جوری داره زندگی میکنه، نه دنیا رو داره نه آخرت رو. زندگی شهوانیه، زندگی حیوانیه، زندگی شیطانیه. هر که این تفکر رو داشته باشه، نه دنیا رو داره نه قیامت. تجارت بعدی تجارت راکته، تجارتون تخشون کساده ها. سوره مریم آیه 24، این داد و ستن کساد کیان، اونایی که به جای تکیه بر خدا تکیه میکنن بر کد خدا، اونایی که جنسا رو الان انبار میکنن، میگن قیمت دلار کم و زیاد میشه بزن نفروشن فعلا. این داد و ستد خدا میفرماید کساده، هیچ خیر و برکتی هم توش نیست. مردم بهشون فشار بیان، تو منتظر تنظیم قیمت دلار باشی، پدر مردم رو با دلار در بیاری. همینا روزگار مردم رو سیاه کردن. بعدش هم میگه من مسلمونم. نه آقا، تو مسلمون نیستی. مگه دین نفرموده احتکار نکنید؟ مگه دین نفرموده ظلم نکنید؟ و تجارت بعدی تجارت مستمر و با دوامه. سوره فاطر آیه 29، تجارتن لن تبور. اونایی که در حد متوسط نمازی میخونن، روزه ای میگیرن، انفاقی میکنن، احسانی میکنن، اینا تجارتشون مستمر و با دوام هست، اما اصول واقعی رو بهش نمیرسن. ما جانشین خدا در روی زمینیم، مثل خدا باید عمل بکنیم، مثل ابی عبدالله باید عمل کرد. 33 تو گذشت تو کربلا انجام شد. اونی که میگه حسین چند تو از این گذشت رو انجام داده. اینا انواع تجارت در قرآن. وقتم تمام. بهترین تجارت آیه 11 سوره صف، تو این انواع تجارت و اینکه از قهر الهی نجات پیدا بکنی، تو آیه 11 اومده. برو سوره صف آیه 10 و 11 رو مطالعه کن، تفسیرش رو نگاه بکن. من دیگه نمیتونم توضیح بدم چیه این تجارت. خود خدا میفرماید، نه من آخون. خدا میفرماید بهترین تجارت که شما رو از عذاب علیم نجات میدهد، خودش راهنمایی فرموده، تؤمنون بالله، ایمان به خدا، یعنی خدا باوری، نه خدا دانی. بت پرستم که میدونست خدایی هست، این که اطلاع داشته باشی خدایی هست که نه، باید خدا باور باشی. اگر کسی خدا باور باشه دیگه خلاف نمی کنه، دیگه غیبت نمی کنه، تهمت نمی زنه، حق الناس نمیاد گردنش. و رسوله، ایمان به رسول خدا. بعد چی؟ تجاهدون فی سبیل الله، مجاهده در راه خدا. به انفسکم و اموالکم، با مال، با جان. همون کاری که لبنانیه داره انجام میده، همون کاری که فلسطینیه داره انجام میده، همون کاری که مردم عزیز ما در 8 سال دفاع مقدس انجام دادن، مجاهده کردن با مال، با جان. فلان مسئول گفت مردم از کمک کردن به فلسطین خسته شدن، یک دروغ بزرگ. اما دیدیم مردم از تلاششون گذشتن، از باغ و از خونه و از ملکشون میگذرن، شاهکار کردن مردم، برای کمک کردن به فلسطین و لبنان، مظلومن. این وحشی قهر اسرائیل داره زن و بچه میکشه، اما ملت ایران مجاهده کردن با مال و جانشون. آفرین، چقدر کمک. این تجارت خوبی ها. خدا میفرماید ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یکی از جاهایی که خدا میگه این بهترین چیز برای شماست همین مجاهده است، با مال با جان در راه خدا، که وقتی زن فلسطینی بچهش تیکه پاره شده تو پلاستیک ریخته، داد میزنه لبیک یا حسین. خیلی حرف سنیه. این لبیک یا حسین یه سنی، یعنی مجاهدش رو به زیبایی انجام داد. میگه حسبی الله، خدا منو کافیست. آفرین آفرین. و ملت ایران در تشییع شهید هنیه ثابت کردید اهل مجاهده اید. 45 سال ثابت کردید و انشالله تا این انقلاب به دست حضرت حجت علیه السلام برسه همین راه رو ادامه میدیم. در رابطه با عذاب علیم حرف زدم، انواع تجارت. شاید بعضی ها بگن حاج آقا امروز ما رو خیلی ترسوندی، اما تا محمد و آل محمد داریم انشالله غمی نداریم. تا ابی عبدالله الحسین علیه السلام داریم غمی نداریم. حلال جمیع مشکلات است. حسین شوینده ی لوح سیئات است. حسین ایشیه تو را چگم ستوفان ولا، جایی که سفینه تو نجات است. حسین اومدن گفتن آقا، مردم کوفه ها گفتن آقا چند سال بارون نیومده، آسمان بخیل شده، زراعتمون از بین رفت، خوشزالی اومده، داممون از بین رفت، دعا بکنید باران بیاد. آقا امیر المومنین فهمودن بگید حسینم براتون دعا بکنه. اومد امام حسین دعا کرد، انقدر باران اومد به برکت دعای حسین. اومدن در خونه آقا امیر المومنین، آقا بسه، به حسین بگو بسه. چرا؟ خیلی بارون اومد، داره سیل میاد، غرق میشیم. آقا یه روزی تلافی میکنیم، آقا قول میدیم یه روزی جبران میکنیم. کی جبران کردن؟ کربلا آب را بر روی حسین. لا لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. امام عزیز، شهدا، اموات و شهدایی که بر این جمع منصوبند، بر این شهر منصوبند، بر این انقلاب منصوبند، شهدای عزیز جبهه مقاومت، همه و همه از سایه شهید کافی عزیز، اموات و شهدایی که منتسب بانیان خیر و خیرات هستند، از سایه سر سفره امام سید و شهدا علیه السلام مهمان بشوند. همت بکنید یه صلوات بلند خواهید.